سپاسگزارم که همراه بودین با خط اول. تا برنامه دیگر، بدرود، خداحافظشون.
بالامه ساعت 14:30 دقیقه، اینجا کماکان مجموع برنامه های رادیو ورزش تقدیم به همه شما علاقه‌مندان میشه در یک بعد از ظهر گرم تابستانی. با شما هستیم. بالامه ساعت 14:30 دقیقه، فردا روشن است. عنوان برنامه بعدی است که به اتفاق میشنویم.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام مردم پرتلاش ایران. تا حالا به تأثیر طراحی و ساخت درست فضاهای ورزشی مناسب در ترغیب مردم و ورزشکاران به انجام تمرینات ورزشی فکر کردین؟ چند روز گذشته سالن تمرینی بانوان در آکادمی ملی المپیک افتتاح شد که اتفاقا مورد استقبال ملی پوشان هم قرار گرفت. زهرا داوودی، نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های ناشنوایی:
ما توی فدراسیونمون خب تجهیزات کاملی رو از سالن بدنسازی، سالن‌های حالا رزمی، سالن‌های چند منظوره در اختیار داریم و اردوهامون رو اکثرا در اونجا برگزار می‌کنیم، ولی به جهت تقویت روحیه ورزشکاران و اینکه بدونن به ورزشکار ناشنوا هم به دید یک ورزشکار ملی پوش دید نگاه میشه و اونها هم باید بیان این فضا رو تجربه کنن و اینجا در کنار سایر ملی پوشان سایر فدراسیون ها حضور پیدا کنن تا انگیزه شون توی این زمینه بیشتر بشه.
دلارام وکیلی، ملی پوش بسکتبال:
خب خیلی خوشحالیم، بالاخره سالن اختصاصی داریم برای بانوان. خب خیلی خوب این سالن تجهیز شده و واقعا خیلی خوشحالیم بابت اینکه میتونیم هر ساعتی از روزای سالن استفاده کنیم و اینکه واقعا اختصاصی واسه خودمونه، خیلی حس خوبی بهمون میده.
لیلا سلیمی، نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو:
تقریبا من خودم 25 ساله میام آکادمیو میرم و واقعا جای خالیش حس میشد. اتفاق خیلی خوبیه که اولا که ما بچه‌هامون واقعا بعد از ظهر سالن وزنی برای خانوما نبود، الان میتونن بعد از ظهر بیان. هر وقتی بیان نمیگن اینجا رو آقایون گرفتن، الان نمیتونین استفاده کنید و این خیلی جای خوشحالیه. ان شاءالله که بعد از این استخر اختصاصی، زمینای اختصاصی، رشته‌های مختلف هم برای بانوان باشه که واقعا شبانه روز در خدمت بانوان باشه و برابری باشه بین خانوما و آقایون.
مهلا مومنزاده، ملی پوش تکواندو:
خدا رو شکر این سالن امروز افتتاح شد و واقعا سالن خوبیه، از امکانات خیلی خوبی برخورداره و ما میتونیم هر موقع که دلمون بخواد و نیاز به تمرین داریم و سالنی در اختیارمون نیست، اینجا میتونیم هر ساعتی که بخوایم بیایم و از این محیط استفاده کنیم. تو خود فدراسیون تکواندو سالن تمرین، سالن وزنه، همه چی داریم. ولی خب یه وقتایی سانسا مثلا شاید به هم نخوره، ما میتونیم از اینجا استفاده کنیم.
گلشنی ورزشکار چوگان:
خیلی خوشحالم که یه همچین سالنی برای من افتتاح شده که بتونیم تمرینامونو بیشتر جدی بگیریم. واقعا از مسئولی ممنونم.
حسینی ملی پوش وزنه برداری:
آقای سجاد انشیروانی خیلی ممنونیم از ایشون، رئیس فدراسیونمون، که واقعا کمپو بازسازی کردن، یک سالن تمرین فوق العاده آماده کردن، سالن بدنسازیشون هم در حال آماده سازی هستش، اما از این سالن جدید هم خیلی بهره میبریم و استفاده میکنیم.
فردوس فروغی هستم، عضو تیم ملی بدمینتون جمهوری اسلامی. خب 100% خیلی گام بزرگ و خوبی بود برای ورزشکارای بانوان کشور و مخصوصا شهر تهران، چون که هزینه‌های سالن‌های بدنسازی روزا خیلی زیاد شده و خیلی از بازیکن‌ها به خاطر این هزینه‌ها مجبور میشن که برن تو پارک‌ها یا داخل منزلشون سری کار رو انجام بدن و خب این خیلی کمک کننده است به ورزشکارا که میتونن از این محیط و این شرایط و این دستگاه استفاده کنن.
خانم زهرا سلمان مدیر پژوهشگاه تربیت بدنی هم در این مراسم حضور داشت و درباره آخرین اقدامات انجام شده در پروژه کارآفرینی برای بانوان صحبت کرد.
خیلی خوشحالم که در حوزه ورزش زنان یه جنبش و پویایی رو داریم میبینیم. در اینه در واقع به ثمر نشسته نتیجه زحمات و تلاش همه همکارانمون در اصل ورزش زنان. از جمله افتتاح همین سالونی که الان مشاهده میکنید که تخصصی ویژه بانوان ورزش کنید. ما در راستای ورزش زنان تحت عنوان یه ستادی رو تشکیل دادیم، ستاد نوآوری و کارآفرینی ویژه ورزشکاران زن، که از سال 402 اولین نمایشش رو برگزار کردیم. ایده ها و طرحهای نوآورانه و کارآفرینی رو آمدن کاراشون در واقع داوری شد، برترین هاشون رو انتخاب کردیم، با اهدای جوایزی که حمایت شد. در ادامه کار اون ستاد همچنان داره فعالیتش رو ادامه میده، چون مشترک بود بین پژوهشگاه به عنوان مرکز ستاد و استانداری تهران، وزارت ورزش جوانان و مشاور زنان وزارت امور. همچنان جلسات رو داریم و یکی از کارهایی که به زودی ایشادار اطلاع رسانی میشه تبلیغ خواهد شد، یکی از اون ایده های کارآفرینی بود که در واقع برنده هم شده بود، یه کارگاهی رو آموزشی در واقع میخواییم در پژوهشگاه راه اندازی کنیم که مسئولین اون در واقع کارآفرینی که بودن خانم و آقای قرار یک کارگاه آموزشی رو برگزار کنند با تدریس اونها و ایشالله که همه بتونن بیان از اون نظرات اونها، از کارهای اونها در این راه اندازی اون نرم‌افزاری که داشتن، بیان از ایده اونها درس بگیرن و این راه همچنان ادامه دارش.
اتفاقا یه مرکز کارآفرینی دیگری هم فعالیت‌هایی داره و کارهایی در حوزه ورزش انجام میده.
متایی هستم، مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی. این که این مجموعه رو در سال 99 مؤسسات و کاری ثبتش انجام داده به عنوان مدرسه ورزش، که انشالله با امید خدا اگر خدا بخواد از سال تحصیلی 400 و در واقع میشه 4 و 405 در مراکز استانها مدارس ورزش رو تأسیس میکنیم و کارشون رو شروع میکنیم که بتونیم تو حوزه های ورزشی مثل هنرستان ها بتونیم پیشرفتایی رو داشته باشیم.
تو نوشتید که در حوزه کسب و کار و اشتغال آفرینی، برای چه کسی اشتغال آفرینی درست میکنید؟
هم برای زنان سرپرست خانوار، هم برای بحث مشاغل خانگی، هم مشاوره در کسب و کارهای کلی که تو هر کسب و کاری باشه و حتی تو مسائل حقوقیشون مشاوره میدیم و اینکه بتونیم حمایت میکنیم. در واقع کاری که داریم انجام میدیم مشاوره هستش، آموزش هستش، مهارت آموزی هست، کار آموزی هست، بعد اشتغال زایی شخص هستش و بعد حمایت و نظارت بر اون کسب و کاری که راه اندازی شده، چه تو مشاغل خانگی و چه تو کسب و کارهای دیگه.
مرکزتون تهرانه؟
مرکزمون تهران هستش، ولی با امید خدا تا یکی دو ماه آینده تو تمام استانها دفاتر و مراکزمون رو تأسیس میکنیم و بتونیم در سطح کشور قدمهای مثبتی رو برای مردم برداریم و آباد ایرانی که الان توش هستیم برای آبادانی وطنمون تلاشای خودمون رو انجام بدیم.
در این حال نخبگانی که طرح‌های جذابی دارن میتونن به یه مرکزی مراجعه کنن که از طرح‌های استارتاپی استقبال میکنه تا تجاری سازیشون کنه.
من حمید امیر سمسری هستم. محوریت کاری ما در حوزه‌های مختلفیه. هم بحث آموزش داریم، هم بحث سرمایه گذاری داریم، بحث‌های مدیریت و بحث‌های تحلیل بازار و سرمایه گذاری در انواع کسب و کارها. یه بخشی از این کسب و کارها هم استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچکیه که میتونه و قابلیت اسکیل شدن داره. این رو تقریبا توی 2 سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم و روی این موضوع الان سرمایه گذاری کردیم که بتونیم در فضای رقابتی حال حاضر بازار حضور داشته باشیم و استارتاپ‌ها رو شناسایی کنیم و اگر لازم باشه روشون سرمایه گذاری کنیم.
شاید موفق بوده چند تا از این استارتاپ ها را تونستی شناسایی بکنیم؟
استارتاپ های زیادی رو اتفاقا اومدیم شناسایی کردیم، ولی موضوع اینه که حداقل استارتاپ هایی که به اسم استارتاپ خودشون رو میدونستن. ولی بزرگترین چالشی که الان در حال حاضر ما در کشور داریم اینه که خیلی از عزیزانی که خودشون رو به عنوان استارتاپ هم معرفی میکنن در چارچوب استارتاپ قرار نمیگیرن و ما متاسفانه حتی به این شکل نیستش که بخوایم اعلام بکنیم که مثلا این کسب و کار احتمال اینکه سودده باشه رو نداره و ما ورود نکرده باشیم. مثلا ساختارش ساختار استارتاپی نیست. شناسایی شاید نزدیک به تقریبا 27 تا 30 تا توی یک سال گذشته نشست با مجموعه‌های مختلف و جوانان رو داشتیم که تقریبا با یکی دو تا همچنان دیگه به نوعی داریم جلو میریم. یکیش که در حوزه ورزشه و بحث تولید محتوا و دیگری هم در حوزه آموزش و به نوعی تحلیل بازار.
اما چرا بسیاری از همین طرح‌های جذاب استارتاپی به مرحله درآمدزایی و تجاری نمیرسه؟
یک چالش بزرگی بیشتر در بین جوانان وجود داره که ادبیات کسب و کار رو در شکل استاندارد متاسفانه بلد نیستن و اینها گاهن یکی از دلایلی هم که به شکست می‌خورن این هستش که اون توافقات اولیه‌ای که باید با هم داشته باشن، سهم‌خواهی‌هایی که هستش رو رعایت نمی‌کنن و زبان مشترکی با بخش سرمایه‌گذار و به نوعی حتی بخش حاکمیتی هم ندارن و یا به دلیل این نقص در خیلی اوقات ورود پیدا می‌کنن در بازار و در مارکت سرخورده میشن به دلیل اینکه دیگه اون سهمی که میبایست مد نظرشون باشه وجود نداره که دیگه عملا هیچ انگیزه‌ای برای اینها نیست، یا اینکه اصلا به دلیل اینکه شکست‌های زیادی رو داشتن امروز دیگه با یک سرعت و یک عجله میخوان برسن به یک درآمد خوب و شرایط ایمن و این باعث میشه که سهم‌خواهی خارج از عرف بکنن. ما این تعادله رو هنوز بین جامعه استارتاپی و سرمایه‌گذارها نتونستیم. هیچ رگولاتوری هم نیستش که بیاد واقعا این اصطلاحاً دو مجموعه رو به هم نزدیک بکنه که ما حالا حداقل به این دلیل که احساس نیاز کردیم و این موضوع رو حتی بدون وابستگی به بخش حاکمیتی مجموعه هایی که توی این حوزه هستن به عنوان یک بخش خصوصی وارد شدیم و داریم خیلی سلکشن و خیلی جزئی و خاص روی استارتاپ هایی که مد نظر خودمون هستش ابتدا به ساکن شناسایی و بعد جذب و به اصطلاح دعوت و جذب به همکاری می‌کنیم.
حالا میریم سراغ دو خواهری که در زمینه طراحی و معماری فضاهای ورزشی کار کردن. خانم ندا بختیاری وقتی متوجه یه سری کمبودها شد به فکر ایجاد فضاهای ورزشی مناسب افتاد.
به واسطه اینکه سالها در حوزه ورزش فعالیت میکردم متوجه یک سری چالش ها شدم که چرا یک سری از مردم اماکن ورزشی اصلا مراجعه نمی کنن. دلیلش متوجه شدم زیرساخت هایی که ما در اماکن ورزشی داریم مشکل داره. افرادی مثل پدر من که ممکنه جانباز باشن و سالمند باشن و اماکن ورزشی مراجعه نمی کنن چون زیرساخت نداره، یا مثلا مثل فرزند من کودکان اصلا فضای ورزشی مناسب براشون الان وجود نداره. و به این واسطه الان سال هاست که تقریبا حدود 7 سالی که وارد حوزه معماری اماکن ورزشی شدم و خب چون خودم تخصص معماری نداشتم واسطه از بهترین معماران کشور که در حوزه ورزش هم بسیار فعال بودن و فضاهای ورزشی رو شناخت داشتن شروع به این فعالیت کردیم. خیلی از استانداردها رو در ایران پیدا کردیم، خیلی از استاندارد و اصول طراحی فضای ورزشی رو خودمون پیدا کردیم و ایجادش کردیم در واقع. چون اصلا وجود نداشت، استانداردهای ما کامل نبود و در این راستا شروع به فعالیت کردیم. یک سری از پروژه ها رو به صورت خصوصی کار کردیم و به مرور زمان و خدا خواست ما شدیم مشاور خیلی از شرکت ها، سازمان ها، ادارات که بتونیم بهشون در مورد طراحی و اجرای یک فضای ورزشی مشاوره بدیم یا این فضا رو براشون ایجاد بکنیم. فضای ورزشی کاملا باید شخصی سازی بشه و بر اساس نیاز اون افرادی که میخوان از اون فضا استفاده بکنن ایجاد بشه. مثلا اگه اون فضای ورزشی میخواد برای پرسنل یک سازمان باشه، میزان ساعت کاری اونها، حجم کاری اونها، یا کار یدی هستش یا کار ذهنی هستش، همینو باید مد نظر قرار گرفته بشه. یه سری حرکات اصلاحی براشون گذاشته بشه، بر اساس اون براشون طراحی و یک سری تجهیزات گذاشته بشه. اینکه فکر شده یک فضای ورزشی راه اندازی بشه کمک میکنه که افراد بیشتری به اون فضا مراجعه بکنن و موندگاری افراد تو اون فضا بیشتر میشه. هیچ کس از فضای ورزشی فراری نمیشه. قبلا وقتی ثبت نام میکردم طرف یا اصلا همون دو سه جلسه میرفت و دیگه نمیرفت، یا یکی دو ماه میرفت و دیگه نمیرفت، ولی الان ما با امتحان کردن این روش توی چند مجموعه ورزشی متوجه شدیم که نزدیک به یک ساله که طرف حتی یک ماه کنسلی هم نداشت و مرتب داره میاد، چون بر اساس نیازشون فضای ورزشی طراحی شده.
در این حال خانم بختیاری درباره ساخت مجموعه ورزشی بزرگی در ایران با همکاری چینی ها نظر داد و گفت ما نخبه هایی داریم که میتونیم این مجموعه رو با فرهنگ و معماری ایرانی بسازیم.
کشورهای دوست و همسایه ما با تغییرات بسیار کوچیکی در مجموعه ورزشی خودشون و در سیاست های ورزشی خودشون تغییرات بسیار بزرگی در اقتصاد خودشون ایجاد کردن. ما برعکس این که فکر میکنیم در دنیای ورزش پول وجود نداره، اما بسیار بسیار میشه ایجاد کسب و کار و تجارت توش داشته باشیم. ما میتونیم پول بسیار زیادی رو در دنیای ورزش به وجود بیاریم، این گردش رو در جامعهمون به وجود بیاریم. به نظر من جوانهای نخبه‌ای ما در کشور داریم که بسیار میتونن بهتر از کشورهای دیگه برای ما طراحی بکنن، اما اجرای اونه که بسیار مسئله است. وجود یه سری از متریال ها و ابزاری که ما بتونیم با همون اصول و قواعد اجرا بکنیم برای ما مسئله است که ممکنه کشورهای دیگه بتونن برای ما ایجادش بکنن. اما به جرئت میگم ما طراحهای بسیار قوی در ایران هستیم که در دنیا نامدار هستن.
خانم بختیاری هم مجموعه ورزشی که مدیریتش رو بر عهده دارن رو با طراحی و معماری خودشون درست کردن.
نگار بختیاری هستم. این مجموعه مختص بانوانه، تمرینای حالت پزشکی ورزشی داره دیگه، یعنی کسی که میاد مراجعه میکنن به مشاورای ما، از 0 تا 100 آسیب‌هاشون رو میگن یا هدف تمرینیشون رو که میگن، مربی نسبت به اون هدف تمرینی و آسیب‌هایی که دارن برنامه‌شون رو طراحی میکنه و به هر بخشی از باشگاه مراجعه میکنن برای تمرین.
یه فضای ورزشی مناسب باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
مهمترین ویژگیش دستگاه های استاندارده، چون الان که اکثریت مردم رو آوردن به ورزش و تمرین نمیشناسن نوع حرکات و تمرین ها رو، باید اون دستگاه انقدر استاندارد باشه که آسیب نزنه. دومی مزیتی که خیلی مهمه مخصوصا برای بانوان بهداشته. الان توی مجموعه ما یه نکته که هست، میان جورابای سفید میپوشن که ببینن باشگاه تمیزه یا نه، چون بدون کفش تمرین میکنن.
این علاقه‌مندی شما چجوری توی اون فضای ورزشیتون به وجود آوردید که بیان و تمرین بکنن؟
از طراحی تا تمرین، یعنی خود مربی مشوق تمرینه.
خودتون طراحی کردین؟
بله.
فضای باشگاه رو؟
بله بله، طبق استاندارد روز دنیا باشگاه رو برامون طراحی کردن و اجرا کردیم و کیف میکنم.
بهتره بدونید در فضاهای ورزشی جدید هوش مصنوعی میتونه حتی در مدیریت یک مجموعه ورزشی تأثیر بگذاره.
من ابروحسینی هستم، دکترای برق‌قدرت هستم و علاوه مدیر فنی شرکت با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی ما هوشیاری هوشمندی رو طراحی کردیم که دیگه نیازی نیست که حتما در ورودی مجموعه ورزشی در رسپشنش شخصی قرار داشته باشه که بخواد کارهای شارژ کردن اعضا و ثبت نام اعضا رو انجام بده. از طریق این موش هوشمند عملیات ثبت نام خودی خود انجام میشه با استفاده از بارکدی که ارائه میکنه برای مشتریان. مشتریان از طریق موبایلشون میتونن اطلاعات ثبت نامشون رو وارد کنن و سپس سیستم میاد به صورت هوشمند خودش چهره اون اعضا رو ثبت میکنه توی سیستم و بعد از اینکه چهرهشون ثبت شد اعضا عضو باشگاه میشن و یه پیامک خوش اومدید براشون میاد و اعضا دیگه خودشون میتونن بیان باز هم از طریق این موشی هوشمند اون تعرفه های دلخواهی که مورد نظرشونه و مجموعه ورزشی در اختیار اونا میتونه قرار بده رو انتخاب کنن. بنابراین از طریق موشی هوشمند هر خدمتی از اون مجموعه ورزشی رو اعضا میتونن خودشون به صورت دلخواه تمام این تعرفه ها رو مشاهده بکنن و انتخاب کنن.
بدنسازیم تا جلسه چقدر مربی خصوصی میخواد انتخاب بکنن،
به صورت دلخواه میتونن خدمات مختلفی رو استفاده بکنن و مجموعه ورزشی هم هر خدمت جدیدی که تو مجموعه اضافه میشه رو به صورت آنلاین اضافه میکنن توی این موشه هوشمند و بر این اساس دیگه پرداختش هم به صورت الکترونیکی از روی خود موشی انجام میشه و اون افراد بعد از اینکه اعتبارشون رو شارژ کردن حتی خرید گوشیشون هم انجام میتونن بدن، بعد از این کارا میتونن دیگه ترددشون رو داشته باشن، یعنی ورودشون رو میزنن وارد مجموعه میشن، گیت براشون باز میشه، سیستم اتوماتیک بهشون کمد میده و کمدشون رو براشون باز میکنه. پس بنابراین از ابتدا یه ورود یک ورزشکار به مجموعه ورزشی تا در واقع انتهای کار و خروج از اون مجموعه هیچ دخالتی از نیروی انسانی نمی‌بینیم و تمام کارها به صورت هوشمند توسط سامانه انجام میشه. برای اولین بار توی کشور هست موش هوشمند رو راه انداختیم. البته توی نمایشگاه سال گذشته اسپورت اکس سال گذشته ما موش هوشمند رو اولین بار توی کشور ارائه کردیم. امسال اومدیم در واقع توانمندترش کردیم و تکنولوژی‌های هوش مصنوعی و یک سری تکنولوژی‌های دیگری هم بهش اضافه کردیم. برنامه صادرات هم برای محصولات داریم.
یعنی صادر می‌کنید الان یا نه؟
بله، ما سفارشاتی از سه کشورها داریم که داریم، از عمان داریم و از ترکیه هم داریم که داریم آماده میکنیم محصولات برای صادرات اونجا.
این محصولات شما تو مجموعه ورزشی‌های فقط تهران یا شهرستان
داریم؟ نه، ما کل کشور در واقع فروشمون رو داریم و شامل خدمات پشتیبانی 24 ساعت هم هست.
دوستان و همراهان عزیز برنامه فردا روشن است، امروز علاوه بر کارآفرینی در خصوص ساخت فضاهای ورزشی توسط معماران و طراحان کشورمون صحبت کردیم که در نظر گرفتن برخی شاخص‌ها میتونه در ترغیب مردم به ورزش کمک کنه. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز میهنم به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشن ای وطنم ایران شمع دارو شمع
مشته باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران همه زیبایی، جرب سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگر شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
استرداد بدون جریمه. دیگه نگران جریمه لغو بلیط هواپیما نباشید. با خدمت استرداد بدون جریمه فلایت دی، اگه پروازتون رو لغو کنید میتونید بدون پرداخت جریمه پولتون رو کامل پس بگیرید. فقط کافیه موقع خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلایت دی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنید.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.